بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر فیحتاج الى اثبات ان المخالفت الاعتقادیه سبب کالواقعیت الاختیاریه. صفحه 16. قبل از اینکه وارد درس امروز بشویم، با حول و قوه الهی مختصری از درس جلسه گذشته رو خدمتتون عرض میکنم و بعد وارد درس امروز میشویم. در جلسه گذشته اشکال دیگری رو جناب مصنف مطرح فرمودن: ان قلت علی هذا فلا فائدته. اشکال این بود که شما میگویید که شقاوت و سعادت در ذات اشخاصه، یک امر ذاتی است. خب وقتی که شقاوت و سعادت ذاتی اشخاص باشه، دیگه برای چه خدای تبارک و تعالی میخواد پیامبرانی بفرسته، کتابهای آسمانی بفرسته؟ اینا دیگه فایدهی نخواهد داشت. جناب مصنف در پاسخ فرمودن که فلسفه ارسال رسول و انزال کتب نسبت به سعدا، یعنی اونهایی که سعادت ذاتی دارند، برای اونها خیلی نافع و سود مند خواهد بود. چرا؟ دلیلش اینه که وقتی که این سعدا این آیات الهی رو میشنون، برای اونها پیامبرانی فرستاده میشه، اونها به وعظ و ارشاد اونها و دستورات اونها عمل میکنن، ارتباطشون با خدای تعالی زیاد خواهد شد و به درجات و مقامات والا خواهند رسید. لذا در قرآن کریم هم آیاتی در این باره وجود داره که فرموده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین. در اینجا فرموده این وعظ و ارشاد و ذکر برای انسانهای مؤمن فایده‌مند و سودمند هست. در ادامه فرمود که ما قبلا گفتیم شخص متجری مستحق عقوبت، دلیلمون شهادت وجدان بود. علاوه بر آن، امروز برای شما می‌خواهیم ادله دیگری که آیات و روایات باشه رو بیان کنیم. در اینجا آیات و روایات زیادی بیان شده که ما در جلسه گذشته هم خدمتتون آیات رو عرض کردیم. مثلا این آیه شریفه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولا یؤاخذکم بما کسبت قلوبهم. افزون توضیح هم دادیم در این زمینه. علاوه بر این رفت سراغ روایات، بعد گفت که روایات دو دسته هستن. اگه ما نگاه کنیم، یه دسته از روایات میگن که نیت از عمل مهمتره، نیت المؤمنه که پیامبر فرمود شر من عمله. یه دسته دیگر از روایات فرمودن که این نیت زمانی کار سازه، یعنی زمانی اگه کسی نیت بد کنه عقوبت میشه، که اون عملی رو که نیت کرده به منصه ظهور برسونه، در خارج انجامش بده. خب اون موقع اینجا بین این دوتا دسته از روایات تعارض پیش میاد که وجوهی رو در این باره بیان کردن. یکیش این بود که گفتن دسته اول که میگه نیت از عمل بدتره، به خاطر اینه که شخصی که نیت میکنه تلاش و کوشش خودش رو انجام میده تا اون رو انجام بده، یعنی رفته یه سری مقدماتش رو هم انجام داده. دسته دوم که فرموده نیت ها در خارج محقق نشه عقوبتی برش نیست، منظور همون خود نیت تنها هست، اون نیتی که فقط در درون فرده. و معه لا حاجته. در اینجا جناب مصنف رد میکنه فرمایش محقق سبزواری رو که جناب محقق سبزواری چند احتمال، یعنی 4 تا احتمال رو ذکر میکنه و در نهایت احتمال 4 رو قبول میکنه که این هست: شخص عاصی و متجری هر دو باید عقوبت بشن. بعد جناب مصنف 3 اشکال بر این فرمایش جناب سبزواری کرده. اشکال اول این هست که شخص متجری باید عقوبت بشه، دلیل شهادت وجدان. با وجود شهادت وجدان ما دیگه نیازی به اقامه برهان و استدلال نداریم. اشکال دوم مع بطلانهی بود. فرمود که شخص خصم، یعنی اون کسی که میگه متجری عقوبت نمی آوره، ندارد، مستحق عقوبت نیست، میتونه این حرفو بزنه، بگه که شخص عاصی فقط مستحق عقوبته و شخص عاصی به خاطر اینکه عمدن با مولا مخالفت کرده ما دیگر نمیتوانیم بگوییم، حالا که قطعش مصادف با واقع هست، این امر غیر اختیاری است. و اشکال سوم، بل عدم و صدورن. در اینجا جناب مصنف اشاره کردن که تجری که دارای صور مختلفی هست، بعضی از موارد اونها استحقاق عقوبت نخواهد داشت. و اما درس امروز، در اینجا جناب مصنف بعد از این که اومدن 3 اشکال بر فرمایش محقق سبزواری وارد کردند، حالا نتیجه میگیرند، میفرمایند که در فرض تجری فقط 1 راه ما میتونیم با اون اثبات کنیم عقوبت رو، و اون راه عبارت است از مخالفت اعتقادیه. و در نتیجه همانطوری که می دانیم هرگاه مخالفت واقعیه صورت گرفته باشد، در اینجا شخص عاصی مستحق عقوبته. همچنین مخالفت زعمیه و اعتقادیه هم مستحق عقوبته. چرا؟ علتش واضحه، چون وقتی که تجری شده شخص یقین پیدا کرده که این عملی که میخواد انجام بدهد، مثلا شرب این مایه شراب، خب هازا عمل قبیح حرام، و با این اقدامش حد که حرمت مولا کرده، بر علیه مولا طغیان کرده، چون مولا فرموده لا تشرب الخمر، اما این داره در مقابل مولا دهن کجی میکنه. و لذا اینجا هم استحقاق عقوبت خواهد آمد. ثم لا یذهب علیک. در اینجا مصنف فرمایش صاحب فصول رو رد می کند. حالا ما در ابتدا اون فرمایش جناب صاحب فصول رو که در تنبیه 4 از تنبیهات مقدمه واجب در صفحه 87 فصول بیان کرده. اون توهم این هست، فرمایش جناب فصول رو ما در قالب مثال توضیح می دهیم. مثال قبلی رو تکرار میکنیم. شخصی یک ظرف مایعی در جلویش هست، یقین پیدا کرده که این مایع شراب و شراب و الخمر حرامون. الان این شخص مکلف با قطع به حرمت این شروع به شرب خمر میکنه. این دو صورت داره، یا قطعش با واقع مصادف می شود یا مصادف نمی شود. اگر قطعش با واقع مصادف نشد، به این معنا که ایشون یقین پیدا کرده بود که این مایه خمر، شروع به نوشیدن کرد، ثم کشف که نه این خمر نبوده، خل بوده، خب این عمل الان حرام نیست. اما یک استحقاق عقوبت در اینجا الان وجود داره و اون استحقاق عقوبت برای این شخص متجری به خاطر چیه؟ به خاطر عمل تجری هست. اما اگر این عمل مطابق با واقع در آمد، یعنی یقین پیدا کرده بود که این مایه خمره، نوشید ثم کشف خمرون، در اینجا دو تا استحقاق عقوبت وجود داره. یکی به خاطر یه عمل تجری، دومی به خاطر مرتکب شدن فعل حرام. اما ایشان می‌فرماید این دو تا عقوبت تداخل پیدا می‌کنند و ما اجماع داریم بر این که هر معصیتی که شخص مکلف اونو انجام بدهد یه عقوبت بیشتر نداره. خب ما از این اجماع چی میفهمیم؟ از این اجماع برای ما روشن میشود اون دوتا استحقاق عقوبت که تداخل میکنند به اضافه این اجماع که کنار هم بگذاریم میشه به منزله یک استحقاق عقوبت. این فرمایش جناب فصوله. خلاصه کلام صاحب فصول در جایی هست که اون قطعی که به حرمت خمر پیدا کرده بود توی تجری با واقع مصادف شود، اینجا دو تا عقوبته، یکی به خاطر عمل تجری، دیگری به خاطر این عمل حرام، نوشیدن شراب. ولی ما اجماع داریم مبنی بر این که هر معصیتی یک عقوبت بیشتر ندارد. حالا جناب مصنف این فرمایش صاحب فصول رو رد میکنه. خدمتتون عرض کنم که عصیان و اطاعت بر دو قسمه. ما اطاعت حقیقی داریم، اطاعت حکمی. همچنین ما عصیان حقیقی داریم، مثل اینکه شخص شراب رو واقعا نوشیده، و یکی حکمی داریم، مثل اینکه شخص مکلف قطع پیدا کرده بود که این ظرف شرابه، می نوشد اما در واقع سرکه هست. خب این می شد معصیت حکمی. حالا ما باید الان که بحثمون در باره معصیت هست و گفتیم معصیت دو قسمه، حقیقی حکمی. حکمی همون تجری هست. بعد ببینیم ملاک این که این شخص باید عقوبت بشه چی هست. ای اولا، ثانیا باید برای ما روشن بشه که آیا ملاک استحقاق عقوبت در اینجا دو چیزه؟ تا اینکه فرمایش صاحب فصول لازم بیاید که این دوتا استحقاق عقاب با هم تداخل پیدا کنند، یا اینکه نه اصلا یک چیزه، یک استحقاق عقوبت بیشتر اینجا وجود ندارد. جناب مصنف می‌فرمایند که ملاک در استحقاق عقوبت توی عصیان حقیقی این بود که شخص مکلف و اون فردی که این عمل را انجام داد حق حرمت و طغیان بر علیه مولا بود، و در عصیان حکمی که همون تجری باشه اونجا هم ملاک استحقاق و عقوبت همون حق حرمت مولا و طغیانه. بنابراین از آنجایی که ملاک استحقاق عقوبت در عصیان حقیقی و عصیان حکمی تجری یک چیزه و اون عبارت بود از حق حرمت و طغیان علیه مولا، و ملاک که یکی شد، قطعاً هم استحقاق عقوبت یکی خواهد بود. دیگه بحث تعدد استحقاق عقوبت پیش نخواهد آمد تا اینکه منجر بشه به فرمایش جناب فصول که می فرمود اینجا تداخل پیش می آید. معل قفلت، در اینجا جناب مصنف اشکال به برداشت صاحب فصول از اجماع میکنه. میفرماید که برداشت جناب صاحب فصول از این اجماعی که ذکر شد درست نیست. یعنی اینطوری نیست که ما بگوییم چون ما اجماع داریم بر این که عقوبت در معصیت یک چیزه، از اینجا کشف کنیم که استحقاق عقوبت دوتا بوده. حالا که دوتا بوده در همدیگه تداخل می کنند و به منزله یک استحقاق عقوبت می شود. منتها مصنف میگه نه، ما از این اجماعی که اقامه می شود بر این که عقوبت واحده، این رو به دست می آوریم که منشأ و ریشه عقوبت یکی هست. خب اون منشأ و ریشه عقوبت چیه؟ حد که حرمت مولا، طغیان علیه مولا هست. حالا فرق نمی کنه که این منشأ و ریشه که حد که حرمت و طغیان علیه مولا هست به وسیله معصیت حقیقی صورت بگیره یا به وسیله معصیت حکمی که همون تجری هست. حالا این توضیحات رو جناب مصنف در قالب یک بیان فنی تری مطرح کردن و اون این بود که گفتن که ما از وحدت مسبب عقاب هست کشف انی می کنیم که سبب که چی باشه؟ ملاک عقوبت باشه که همون حد که حرمت و طغیان علیه مولا هست واحده. پس خلاصه اینطور شد، فرمودن از وحدت مسبب کشف سبب واحد می شود. الامر الثالث تا اینجا بخونیم. فیحتاجو یعنی استحقاق عقوبت تو فرض تجری به چی؟ الى اثبات ان المخالفت الاعتقادیه سبب کالواقعیه الاختیاریه. نیاز داره به اثبات این که مخالفت اعتقادیه سبب چیه؟ سبب استحقاق عقوبت هست تو فرض تجری. اینا رو که از خارج توضیح دادیم، من تا اینا رو تو ترجمه هم اگه اضافه کنید براتون معنا روشن‌تر خواهد شد. کل واقعیت الاختیاریه، مثل مخالفت واقعیه اختیاریه هست. خلاصه فرمایشش اینه که منشأ استحقاق عقوبت می شود مخالفت اعتقادیه، همانطوری که در خلاصه می فرماید منشأ و سبب استحقاق عقوبت همون مخالفت اعتقادیه هست. چطور در مخالفت واقعیه بود؟ این هم مثل همونه که توضیح از خارج دادیم. کما عرفت به مالا مزید علیه، همانطوری که دانستید که پیش از آن نتوان دانست. ثم لا یذهب علیک، بر شما مخفی و پنهان نماند که انهو ضمیر شأن لیس فی المقصیت الحقیقیه الا منشأ واحد لاستحقاق العقوبه و هو حد کن واحد. این لیس و الا رو بذارید کنار، معنا خیلی راحت تر میشه. معصیت حقیقی منشأ واحد هست برای اینکه این شخص مستحق عقوبت باشه و هو رو بزنید به اون منشأ واحد. منشأ واحد برای اینکه این شخص عقوبت بشه چیه؟ حد که حرمت مولا هست و هو حد کن واحدون. فلا وجه لاستحقاق عقابین متداخلین کما توهمه، پس وجهی برای استحقاق دوتا عقوبت نداره. داره ایشون فرمایشی کی رو بیان میکنه؟ صاحب فصول رو، که صاحب فصول میگفت چیه؟ اینجا دوتا عقوبته، یکی به خاطر او حرمته و عمله و دیگری به خاطر تجری. بعد میگفت اینا با هم تداخل میکنن میشه یه چیز. وجهی برای استحقاق اون شخص عاصی برای دوتا عقابی که متداخل هست کما توهم، همانطور که صاحب فصول توهم کرده، وجود ندارد. مع ضرورت ان المعصیت الواحده لا توجب الا عقوبتا واحده، میگه به خاطر اینکه واضح و روشنه که معصیتی که واحده، یک معصیت تنها به دنبالش یک عقوبت بیشتر نخواهد بود. کما لا وجه لتداخلهما علا تقدیر استحقاق هما کما لا یخفا، همانطوری که وجهی دیگر وجود ندارد تا تداخل کنن هما اون دوتا عقابین. بنابر این که فرض کنیم استحقاق هما استحقاق داشته باشن این دوتا عقاب کما لا یخفا، و فلا منشأ لتوهمه الا بداهت انه ليس في معصیت واحده الا عقوبت واحده. منشأ برای این توهم تداخل، ضمیر رو بزنید به تداخل، وجود ندارد مگر اینکه بدیهی هست انه شأن چنین است که نمی باشد در یک معصیت مگر عقوبت واحده. حالا اگر ما بخوایم این الاها و لاها رو کنار بگذاریم معنا کنیم، خیلی راحتتر و واضحتر میشه و اینطور: انها منشأ برای توهم تداخل آن است که در یک معصیت یک عقوبت بیشتر وجود نداره. خیلی راحت‌ترم شد. منتها بعضی وقتا ترجمه کفایه از توضیحش میدونی خورده سخت‌تر میشه، چون عبارات یه مقدار مغلقه. اگه بخوایم ترجمه آزاد کنیم یه مقدار بعد شاید دوستان شاکی باشن که چرا مثلا فلان کلمه معنا نشد، اما بعضی وقتا که میخوای کلمات رو معنا کنی یه مقدار در هم میشه و حالت فهمش کمتر میشه. در هر حال ما بعضی وقتا هم ترجمه آزاد میکنیم که هر دوش باشه. مل قفلت ان ان وحدت المسبب تکشف به نحو الان ان وحدت سبب. در حالی که جناب صاحب فصول این قفلت رو کرده که وحدت مسبب، مسبب ما عقابه، کشف می کند به نحو انی از این که سبب که حد که حرمت و طغیان علیه مولا هست یک چیز می باشد. خب رسیدیم به الامر الثالث، انه قد عرفت ان القطع. اینو از خارج توضیح بدیم بعد بیم سراغ تطبیق متن. جناب مصنف علی الله مقامه الشریف در اینجا سه مطلب رو بیان می کنند. اول، اقسام قطعی که در موضوع اخذ میشه. دوم، نیابت کردن طرق و امارات معتبره شرعی. سوم، نیابت اصول عملیه از قطع. همانطور که در کتاب رسائل هم و قبلش مطالعه فرمودید، قطع بر دو قسمه: یک، قطع طریقی محض، دو، قطع موضوعی. بعد این قطع طریقی محض بر دو قسم بود، یکی وصفی دیگری کشفی. هر کدام از این وصفی و کشفی دو قسم می شدن، یا تمام الموضوع بود یا جزء الموضوع. حالا بریم سراغ تعریفشون. قطع طریقی عبارت است از کشف واقع، در موضوع حکم قرار نمی گیرد و در هیچ حکمی از احکام هم دخالت ندارد. قطع طریقی کشف از واقع می کند، طریق به موضوع حکم یا خود حکم. مثل اینکه مثلا ما قطع پیدا می کنیم به خمر بودن این مایعی که داخل این ظرفه. الان موضوع حرمت در اینجا خمره هست. یا گاهی وقتا قطع پیدا می کنیم به حرمت مثلا عصیر عنبی، بعد از اینکه قلیان کرده جوشیده، البته به شرط اینکه قبل از ذهاب سلسین باشه. اینجا الان باز حکم حرمته. بنابراین قطع به تعبیر علمی تر ما بهی یونزر هست، یعنی وسیله‌ای که انسان به وسیله اون موضوع حکم یا خود حکم را می‌بیند. ما از اول کتاب که بحث کردیم دو تا امر رو بهش پرداختیم. در امر اول بحث در این بود که اگر قطع طریقی به موضوع یا حکم تعلق بگیره، یه سری احکام عقلیه و آثار برش مترتب خواهد شد، که اینو گفتیم، مثلا حرمت مخالفت، وجوب عمل بر اساس اون قطع و نحوه ما. در امر دوم هم گفتیم که گاهی این قطع طریقی با واقع اصابت میکنه یا نمی کند. اگر با واقع مطابقت نکند عقوبت از باب تجری و مصوبت از باب انقیاد هست. حالا میرسیم به قطع موضوعی. و قد یؤخذ فی موضوع حکم آخر. قطع موضوعی عبارت است از قطعی که در موضوع حکم دیگری قرار میگیره، البته اون حکم با حکمی که قطع بهش تعلق میگیره باید مخالف باشه، مماثل یا متضاد نباشه. بنابراین قطع موضوعی مثل قطع طریقی وسیله نیست، بلکه چیه؟ هدفه. و به عبارت علمی تر قطع موضوعی ما فیه ینظره. و قطع موضوعی در موضوع حکم خودش اخذ نمی شود. موضوع خودش کدومه؟ یعنی همان حکمی که قطع رفته روش، بهش تعلق گرفته. مثل این که اذا قطعت به وجوب صلاة الجمعه یجب علیک التصدق بکذا. الان در اینجا قطع به وجوب نماز جمعه پیدا شده، این قطع طریقی محضه. ولی همین قطع اگر شما نسبتش بدی به وجوب چیز دیگری، مثلا وجوب رؤیت هلال که یه حکم دیگری هست، این میشه موضوع. خب تا اینجا متن رو بخونیم. الامر الثالث، امر سوم، انه ضمیر شن، قد عرفت، به تحقیق که دانستی، ان القطع به تکلیف، اخطأ او اصاب، به درستی که قطع به تکلیف چه میخواد به خطا برود، در کجا؟ در تجری و انقیاد. چون گفت که شخص مکلف قطعی که پیدا میکنه، اینو تصور بفرمایید، این قطعش یا مطابق با واقعه یا مخالف با واقع هست. اگر مخالف با واقع باشه، بحث چی پیش میومد؟ تجری و انقیاد. او اصابه، اگر مطابق با واقع باشه، که این میشد چی؟ اسیان و اطاعت. این ان القطع به تکلیف خبرش میشه یوجبو، موجب استحقاق مدح و ثواب هست. اونم از چه جهت؟ از جهت عقل. یعنی عقل حکم میکنه این شخص موجب استحقاق مدح و ثواب هست. در کجا؟ در مورد اطاعت و انقیاد. اینا رو بنویسید برای خودتون. او ذم و العقابه، عقل حکم میکنه که این شخص مستحق ملامت و مذمت و عقوبت هست، بعد سرزنش بشه. در کجا؟ در مورد معصیت و تجری. من دون ایؤخذ شرعاً فی خطاب، بدون این که اصلا این قطع که در خطاب هست بخواد از نظر شرع اخذ شده باشد. یعنی چی؟ یعنی این قطع طریقی محضه، خلاصش اینه. و قد یؤخذ، که البته این مقدار از خارج توضیح دادیم، نیازمند به توضیح بیشتره و این مقدار وقت طول میکشه، بماند انشاءالله برای جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.